اشتباه میشه و تبدیل میشه به محکم.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید، سلام گرد جهان گشت جز تو نپسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام. بعد از ظهر خرداد ماهیتون بخیر. در 11 روز از خرداد ماه همراه شما هستیم از بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران. امید به خدا تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز همراه شما هستیم. به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده بهرام مددی، صدا بردار سمیه حسینی، هماهنگی مرتضی جاوید موسوی، ناظر پخش آقای مسعودی و من حمید رستگار دوست تا ساعت 22 در همین بخش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم همراهی خوبتون رو از ما دریغ نفرمایید. نخستی برنامه در بخش اول برنامه ها عنوانش هست سینما خانوادگی که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
یه اتفاقایی هستن که هیچ وقت تموم نمیشن، اندازه عمر آدم کش میان، به خاطر تبدیل میشن و آدم ها با یه تلنگر ساده بارها و بارها مرورشون میکنن. اصلا این اتفاقا ساخته شدن برای اینکه دنیای تو رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم کنن. باهاشون زندگی میکنی، بهشون خو میگیری و یه لحظه تنهات نمیذارن. حالا تو میمونی و رد اون لحظه ها تو زندگیت. میخوای باهاشون چیکار کنی؟ تو گذشته میمونی یا به فردا فکر میکنی؟
به نام خدایی که عاشق است، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب سینمای خانوادگی رادیو تهران. به برنامه این نوبت ما خیلی خوش اومدید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
در سینمای خانوادگی ما به مسائل مختلف حوزه روانشناسی میپردازیم. در فیلم‌های سینمایی که ممکنه شما دیده باشید و یا ممکنه ترغیب بشید به دیدنش بعد از شنیدن برنامه ما، ما هم بی‌صبرانه منتظریم که شما نظرها و پیشنهاداتتون رو از طریق 3094 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو تهران با ما در میون بذارید.
با عینک سینما خودت رو ببین. سینمای خانوادگی.
مطابق معمول تمام برنامه‌های سینمای خانوادگی تا به امروز جناب آقای دکتر امیری، روان درمانگر، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان در استودیو در کنار بنده هستند. جناب آقای دکتر امیری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
فیلم سینمایی اروند یکی از فیلم‌های مستندگونه حوزه دفاع مقدس سینمای ما هست که اختصاص داره به یک واقعه، نمیدونم بگم عجیب و غریب، واقعه شگفت‌انگیز، واقعه‌ای که برمیگرده به 175 قواس از جوانان خوب و برومند این سرزمین که در روزگار جنگ با اتفاقی مواجه میشن که توسط رژیم بعث عراق دستگیر میشن و زنده به گور میشن و بعد از نزدیک به 30 سال، 28 سال فکر میکنم، اجسادشون با دستهای بسته پیدا میشه که واقعا تصاویری که از اون اتفاق منتشر شد خیلی تاثیرگذار بود. امروز قراره که راجع به فیلم سینمایی اروند ساخته پوریا آذربایجانی با هم صحبت بکنیم و یکی از موضوعاتی که در دل این فیلم هست رو به اتفاق جناب آقای دکتر بررسی کنیم.
I
اروند، سال تولید 1395، فیلمی به کارگردانی پوریا آذربایجانی و با بازی سعید آخانی، پانتا پناهی ها، مهداد صدیقیان، حسین سلیمانی و طناز طباطبایی که به واقعه شهدای رود اروند میپردازه و در 34مین جشنواره جهانی فیلم فجر سیمرغ سیمین بهترین دستاورد هنری و فنی رو از آن خودش کرده. امروز در سینمای خانوادگی قرار به بهانه مرور فیلم اروند درباره اختلال ماندن در گذشته صحبت کنیم. لطفاً همراه ما باشید.
جناب دکتر امیری، جنگ آسیب‌ها و تبعات مختلف و متنوعی داره. میتونیم بگیم یک سرزمین میتونه آسیب‌های مختلفی رو از یک جنگ ببینه و یک فرد هم همینطور، فردی که حالا اصلا در دل جنگ نبوده یا در دل جنگ بوده. توی این فیلم ما با یک شخصیتی مواجه هستیم که دقیقاً در بطن جنگ بوده و شاهد صحنه‌ای هست که تمام همرزمانش رو میبینه که توسط عراقی‌ها دستگیر دارن میشن، دارن دست و پاشون رو میبندن و به اصطلاح زنده به گور میکنن اینا رو، و بعدها میبینیم که این شخص در واقع در سن و سال جا افتادگی و بعد 20 و چند سال از پایان جنگ هنوز اون درگیری‌های ذهنی رو داره، هنوز درگیره، در واقع شاید هنوز باورش نمیشه اون چیزایی رو که دیده. که این چه نوع اختلالی میتونه باشه؟
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که این شخص که توی فیلم اسمش یونس هست داره در حقیقت ما رو مجدداً به فضای عملیات کربلای 4 میبره که ظاهراً عملیات لو رفته و عراقی‌ها زودتر متوجه میشن و به نوعی عملیات ناکام میمونه. سوا این که حالا ما سراغ اختلالی که توی این فیلم هست بریم و مسائلش رو بررسی کنیم، باید عرض کنم که اصلا ساختن چون فیلم خیلی جسارت میخواسته. خیلی وقتا در فیلم‌های جنگی کسانی که فیلم رو میسازن میخوان فقط موفقیت طرف به اصطلاح خودشون رو نشون بدن. تو این فیلم ما با اون مظلومیتی که به جوانان ایرانی روا داشته میشه خیلی مواجه هستیم. کسانی که حادثه‌ای رو باش مواجه هستن، حالا حادثه تصادف، یک اتفاق توی خانواده است یا جنگ، که به خصوص در جنگ‌ها این خیلی پیش میاد، دچار سندرم میشن به اسم استرس پس از حادثه یا PTSD. مسئله این است که پیامدهای چنین وقایعی فقط به خود فرد منتهی نمیشه. پیامدهای این دامنگیر خانواده میشه، دامنگیر اجتماع میشه و من میتونم بگم که انگار پس از 30 سال که از این واقعه گذشته، هنوز این واقعه از طریق این شخص که شاهد قضیه و ناظر قضیه بوده و به واسطه این قضیه خودش PTSD شده، یعنی دچار این سندرم شده، هنوز انگار جنگ ادامه داره. و فیلم هم همین داره به ما نشون میده که انگار جنگ تمام نشده، حداقل برای این فرد، برای افرادی که باهاش در ارتباطن و برای جامعه که باهاش در ارتباطن.
آره دیگه، در فیلم رفت و برگشتی بله. به زمان گذشته و حال هست، حتی تلفیق شده با هم.
همینطوره. حالا ببینید، وقتی که کسی دچار این بحران میشه، یعنی بحرانی که به واسطه جنگ ایجاد شده یا به واسطه یک حادثه ایجاد شده، فرد تعادل روحی لازم رو نداره. و جالبه که خود این یونس هم در حقیقت لیبل جانباز اعصاب و روان دفاع مقدس رو با خودش یدک میکشه که کاملا هم به جا و شایسته است.
ببین این راسته جای قراره چرمایی با بچه های ما باشه. این طرف یه محبت خیلی بزرگه، درست این خاردار کشتن میدونه میره، هنوز هم پاکسازی نشده، میگن از سردتیش هم خطر داره. این برای به قرارگاهه، ما قدر شب وجود بمونیم. افر دستو میشارم
آجی مرتضی اینجاست. ایواز ابراهیمی حسین، 30 سال منت خدا رو کشیدم منو برگردم اینجا.
این فرد تو همین فیلم میاد با گروه تفخص همراه میشه، چون به نوعی یک پازل گم شده داره. این فرد به دنبال اینه که بتونه حالا انگار کار خودش رو تمام کنه، انگار نتونسته، مشکلی پیش اومده، در کنار همرزماش باشه، ولی خب زنده موندن این برای خودش انگار با مردن فرقی نمیکنه، چون احساس میکنه که روح و جانش همراه اون دوستانش است. از همرزمش میگه که خب اگه دوباره جنگ بشه بازم برمیگردی بری تو همین داستان، تو که شاهد این وقایع بودی. و یونس میگه که من 70% جان بازم، 30% هم هنوز هست. سوا این که ما با داستان بیماری و اختلال روانی PTSD روبرو هستیم، که حالا من عرض میکنم بعدم باید با چنین بیمارانی، با چنین افرادی که ما بعد از جنگ زیاد هم داشتیم و بعد از نه تنها جنگ، اتفاقات بعدی در کشور ما افتاده، بمب‌گذاری هایی بوده، اتفاقاتی مثل آتش سوزی ها بوده و همچنین مسائل دیگه که در کشور پیش آمده، حوادثی که در سطح کلان اجتماع تاثیرگذار بوده، مثلا اتفاقات دیگه حالا که بخشش به جنگ مربوط می شده، بخشش به مسائل اجتماعی و مسائلی که برای همه ما مهم بوده، سیل، آتش سوزی، زلزله است. همه اینها می تونه برای بازماندگان و برای کسانی که کشته شدگان سببی یا نسبی مرتبط می شوند این حالتها رو ایجاد کنه.
خیلی ممنون جناب دکتر امیری. یه صوتی داریم از پوریا آذربایجانی، کارگردان فیلم سینمایی اروند، که توضیح داده چرایی و چگونگی ساخت فیلم رو، که به نظرم با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم گفتگو رو با شما.
من سینما رو که به نوعی از رسول ملاقلی پور یاد گرفتم و شاید به این دلیل دلم میخواست که همیشه یه فیلمی در حوزه سینمای دفاع مقدس بسازم. در این حالم به عنوان یک آدمی که توی مملکت زندگی میکنه همیشه احساس میکردم که به هر حال من یک دینی نسبت به آدمایی که جانشون رو گذاشتن، کف دستشون رو رفتن وایستن جلوی گوله، برگردنم هست که تا جایی که میشه بعد اون دین رو ادا کنم. برای این همیشه دنبال یک داستان تاثیرگذار بودم که خب یک فیلمنامه‌ای بر اساسش بنویسم و بعدم فیلمی بسازم. یکی از حوزه‌ای که به شدت دنبال می‌کردم حوزه تفحص بود، به خاطر اینکه یک رمز و رازی با خودش داره که زمینه در واقع پرداختن به یک داستان دراماتیک رو گسترش میده. به هر حال تو وقتی مثلا با یک شهید طرفی که مثلا میدونی که خب مقبره این شهید فلانجا هستش، با اینکه با یک شهیدی طرفی که اصلا نمیدونی کجای این آب و خاک و یا حتی در کشور همسایه در واقع دفن شده یا اساسا حتی به شهادت رسیده یا به شهادت نرسیده، همچنان بعضی از خانواده ها هستن که فکر میکنن که فرزندشون مفقوده و حتی امید دارن که یه روزی برمیگرده، خب یه ذره قصه متفاوت میشه. بر همین اساس من یک داستانی رو داشتم مینوشتم راجع به یک در واقع شهیدی که جستجوها داره منجر میشه به یافتنش، ولی روایت از جانب خود اون شهید بود. همزمان که داشتم مینوشتم ماجرای در واقع شهدای عملیات کربلای 4 پیش اومد و بعد من دیدم که چقدر زمینه عجیبی داره برای اینکه من بتونم قصه‌م اونجا تعریف کنم. رفتم تحقیقات کردم، خوندم، دیدم، حتی با بازماندگان در واقع شهدای غواص صحبت کردم. بعد سعی کردم که حالا این روایات رو از منظر ذهن یک جانباز اعصاب و روان تعریف کنم، برای اینکه خیلی بهم اجازه میداد که قصه رو هی پس و پیش کنم، یه چیزی شبیه به جریان سیال ذهن، که خب اون وضعیت ذهنی یک جانباز اعصاب و روان این ماجرا رو برای من درست‌تر می‌کرد. یعنی نقطه روایتام یک منبع مشخص داشت که من میتونستم بهش تکیه کنم. و یکی از فیلم‌هایی که من بسیار 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 دوستش دارم، نه حتی در حوزه سینما، یک اتفاقی که من به عنوان سازندش به خودم افتخار میکنم که این کار کردم.
صدای پوریا آذربایجانی بود که با هم شنیدیم، کارگردان فیلم سینمایی اروند که همونطور که خودش هم توضیح داد در این فایل صوتی تقدیم شده به رسول ملاقلی پور. جناب دکتر، این اختلالی که شما فرمودی، یعنی استرس بعد از حادثه، آیا در تمام 24 ساعت شبانه روز اون فرد رو درگیر میکنه یا نه حمله های خاصی داره، دلایل خاصی داره که بروز پیدا میکنه، چگونه است؟
بسیاری به شدتش داره که فرد چه میزان دچار این اختلال شده باشه. اما این اختلال که ما بهش میگیم استراب یا استرس پس از سانحه، در پی یک تجربه یا مشاهده یک اتفاق وحشتناک بروز میکنه. حالا داستان این است که با توجه به شرایطی که پیش میاد براش، یعنی فلشبک هایی که فرد میزنه نسبت به این موضوع دوباره حساسیت نشون میده، بستگی شرایط زندگیش، اطرافیانش و محیطی که توش زندگی میکنه داره. به طور بالقوه این فرد میتونه در 24 ساعت شبان روز که داره زندگی میکنه و در هر لحظه دچار PTSD بشه، اما به طور بالفعل نیاز به تریگر داره، نیاز به این داره یک سری تکانه ها باشه که این رو تشدید بکنه. در همین فیلم هم میبینیم صحنه‌ای که دارن قواس‌ها رو دستشون می‌بندن و این ناظر هست، یا صحنه‌ای که دارن خاک رو اینها می‌ریزن،
بله.
حتی اگه یک کامیون می‌خواد خاک خالی کنه یا کوپی از خاک می‌بینه یادش میاد، یک دفعه غبار می‌بینه یادش میاد،
اون تصاویر عیناً تکرار می‌شه.
حالا چیزی که خیلی مهمه اینه که ما درصد زیادی از جانبازانمون دچار این مشکل بودن، یعنی حالا ما این یکی رو در خصوص به شهادت رسیدن قواسان در این فیلم می‌بینیم، اما کسانی دیدیم که دوستانشون با ترکشی تیکه پاره شدن توی جنگ، کسانی دیدیم که از یه خانواده دو سه تا برادر با هم رفته بودن جبهه، سنگر منفجر شد و کسی زنده نموند. ما توی همه این موارد با افرادی زندگی می‌کنیم و سر و کار داریم که این افراد دچار بحران اختلال پس از سانحه یا اضطراب پس از سانحه شدند و در بین ما دارن زندگی میکنن. حالا ما باید ببینیم وظایف ما چیه، چه کار بکنیم که اینها بتونن وضعیت بهتری پیدا بکنن. خیلی وقتها ما به عنوان آدمایی که خودمون رو نرمال میدونیم یا حتی کسانی که امکان داره خودشون اختلالات دیگه‌ای داشته باشن ولی ازش آگاهی ندارن، نسبت به این افراد که بازماندگان جنگن یا بازماندگان سوانح مختلفند، به خاطر ناآگاهی متاسفانه کم لطفی میکنیم. ما هم بخشی از این روند درمان باشیم و کمک کنیم سهم خودمون رو بتونیم نشون بدیم. اون در جنگ بخشی از خودش رو داده، مثل این فرد که 70% جانبازه، ما حداقل 2 دقیقه 5 دقیقه نیم ساعت از زمانمون رو بدیم، از قافله کمک به هم دیگه عقب نمونیم.
بی تفاوتی نسبت به حرفها و کلام اینجور افراد که فکر میکنم رنج و عذابشون رو بیشتر هم میکنه، یعنی اونها شاید الان درگیر همین فضای ذهنی هستند، نه تنها گناه نکردن بلکه از جان خودشون گذشتن،
همینطوره
اصطلاح جانباز رو بهشون میگیم، ولی یه جاهایی هست که بی‌معرفتی میکنیم انگار، حالا چه خود خانواده باشه چه جامعه باشه فرقی نمیکنه.
من عرض میکنم ما در وقتی که میخوام در خصوص علائم PTSD حرف بزنیم، ما 4 تا گروه از این علائم باید بشناسیم،
بله،
و به خصوص خانواده جانبازان و خانواده کسانی که دچار این بحران ها هستن خوبه که اینها رو خوب بهش توجه بیشتری بکنن و بشناسن. یکی خاطرات آزاردهنده است که ما تو این فیلم هم میبینیم. دومی مرحله اجتناب، فرد انگار انکار میکنه، نمیخواد که بپذیره این اتفاق افتاده. سوم تغییرات منفی در روحیه و تفکر و بیانات اون فرده. و چهارمی واکنش های فیزیکی عاطفیه، گریه میکنه، به اون گذشته برمیگرده و مداوم این خاطرات یادش میاد. خب حالا وظیفه ما چیه؟ اول آشنایی با این موضوع است. دوم این که ما به عنوان افراد عادی جامعه یاد بگیریم در کنار روان درمانگر، در کنار روانپزشک و روانشناس، وظایف خودمون رو بهتر بشناسیم، حداقل بدونیم با این افراد چگونه برخورد کنیم، که در ادامه عرایزم این مطالب رو بهشون خواهم پرداخت.
چرا نمیای بیرون از تاریکی؟
تاریکی نیست، انتظاره. 30 سال منتظر بودیم.
هممون منتظر بودیم، هنوزم هستیم. هر سالش یه عمر بوده واسه هممون، واسه من، لیلا، مرزی خانم. میدونم ازم دلگیری بابت لیلا، ولی من هیچ وقت تنهاش نذاشتم. اصرار خودش بود بین سبیل.
بودم، دیدم، برادری کردی، پدری کردی، ولی خوب نیست داداش آدم تو دم خونش بیاد سر نزنه. تو دم خونم اومدی در نزدی، که امانتی داری پیشم، گذاشته بودم دم دست و سد توی کیسه، ندیدی.
جاد کجاست مرتضی؟
شعیاز، کنار جلیل، احسان، دلاوری، حسن، فاتحی، مرادی، همه کنارم، دستان بسته است. بگر نه وقتی اومدی خودم در باز میکردم مثلا.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید از رادیو تهران. درباره فیلم سینمایی اروند ساخته پوریا آذربایجانی داریم صحبت میکنیم، فیلمی که اختصاص داره به یک حادثه تاریخی و یه فیلم مستندگونه هست در واقع، راجع به 175 نفر از غواصان کشورمون که در سالهای جنگ توسط راقی ها زنده به گور شدند و اجسادشون بعد از 28 سال با همون دست های بسته پیدا شد. جناب دکتر امیری، این اتفاقی که میفته، یعنی این اختلال استرس پس از سانحه برای کسی که ایجاد میشه، آیا امیدواری وجود داره با یه اتفاق دیگه‌ای یا با یه حادثه مثبتی این از بین بره و تمام بشه، یا نه این ماندگاریش تا ابده؟
باید عرض کنم که در پروسه درمان افرادی که دچار چنین سانحه‌ای شدند، نیازی است حتما اتفاق خوب بیفته که این افراد بهتر بشند. گاهی وقتا بهترین راه درمان مواجهه هست. پس این افراد باید شنیده بشوند. با حوصله تمام و این کار روان درمانگر است و همچنین اعضای خانواده و نزدیکانشون، کسانی که در پیرامون اونها زندگی میکنند.
یه پرانتز باز کنم، یه جا تو همین فیلم هست یه سکانسی هست که همسر یونس که شخصیت اصلی داستان هست وقتی میفهمه دوباره میخواد بره در تفحص، میخواد جلوگیری بکنه از این، میگه که نرو دوباره حالت بد میشه. این در واقع از همون عدم شناخته میاد احتمالاً دیگه.
بله اتفاقا نباید جلوشو گرفت، باز همراهش شد تا بتونه با واقعیت برسه. در بستر حوزه روان درمانی برای درمان PTSD در خصوص بزرگسالان و حتی کودکان، حالا ما تو این فیلم با یک بزرگسال روبرو هستیم. اول اینکه فرد درمان شناختی براش خیلی خوب جواب میده، یعنی که با صحبت کردن و با روان درمانی فرد به این آگاهی برسه، پذیرش کنه واقعیت رو و بعد با واقعیت مواجه بشه. وقتی با واقعیت مواجه بشه کم کم شناخت پیدا میکنه و از اون حالت خلسه که درش هست و اون به صراحت در گذشته ماندگی رها میشه و اون وقت واقعیت رو میبینه، مثل کسی که از خواب بیدار شده. سخته، خیلی درد داره برای بیمار، درد روحی و روانی داره، ولی انگار تازه دوباره اون اتفاق براش افتاده. ولی خب تا این اتفاق رو باش مواجه نشه و این مواجهه صورت نگیره، درمان هم صورت نمیگیره. نکته دیگه میتونیم بگیم سراغ حساسیت زدایی بریم که این رو حالا با یه سری دستگاه انجام میدن و همچنین میشه با روان درمانی هم این رو ادامه داد. و تو این روش مجموعه از حرکات چشم ترکیب میشه با پردازش خاطرات عذاب‌آور و کم کم فرد نسبت به اونها حساسیت زدایی پیدا میکنه. یعنی دیدی وقتی کسی میگن آقا بدنت حساسیت داره، بادم به بادم جان زیاد که بخوری حساسیت از بین میره، این فقط هم وقتی به این واقع کاملا روبرو بشه و مواد مشابه رو هم ببینه دیگه واقعیت رو میپذیره و حساسیت زدایی در موردش صورت میگیره. بنابراین اتفاقا نباید افراد رو از اون خاطراتشون جدا کنیم، باید خاطراتشون رو بشنویم و ازشون بخوام حتی بیان بیان بکنن. با این بیان کردن ها همدردی میشه، همدلی میشه و فرد حال بهتری پیدا میکنه. و نکته دیگر این است که آره درمان دارویی هم داره که روانپزشکان محترم داروها رو به دوستان بسیار حتما تجویز کردن در مورد کسانی که PTSD بودن. داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد استراب، اینها همپوشی زیادی با داروهای PTSD داره و میتونه در درمان این اختلال کمک بکنه، اما هیچ وقت به تنهایی دارو کمک کننده نیست در مورد کسانی که دچار چنین سان اختلالی هستند. و بهترین کار این است که در کنار دارو درمانی ما حتما با روانکاو هم در ارتباط باشیم و امیدوارم که درباره این موضوع مردم بیشتر مطالعه کنند، فیلم رو هم ببینند. و واقعا ما همین که یک فرد رو میبینیم که توی این فیلم دچار چنین اختلالی شده، بس با خودمون مقدار بیشتر بیندیشیم که ما چند صد نفر، چند هزار نفر در جامعهمون داریم که به واسطه جنگ دچار چنین مشکلاتی شدند و حالا ما اگر آگاهی داشته باشیم میتونیم در کنار روان درمانگرها، در کنار روان پزشکها که حالا دارو و روان درمانی رو دارند، ماها هم با شنیدن این افراد، با همراه شدن با اونها، با ایجاد اون حس همدلی و همدردی در کنارشون باشیم و با احساس کردن رنج و دردشون و اینکه بهشون بگیم شما تنها نیستید، ما هم در کنارتون هستیم و این رنج رو ما هم میدانیم چی هست، حس بهتری براشون ایجاد کنیم تا در مسیر درمانشون یک گام مثبتی برداشته باشیم.
این کمترین کاریه که فکر می‌کنم که ما به عنوان جامعه میتونیم برای یه همچین افرادی که در بهترین زمان زندگیشون، یعنی در جوانیشون رفتن به جنگ، جنگی که قطعا خودشون هم دوست نداشتن، برای دفاع از میهنشون بوده، از جان خودشون گذاشتن و حالا عده‌ای که شهید شدن، عده‌ای هم که جانباز هستن، هنوز در این جامعه دارن زندگی میکنن، این کمترین کاریه که ما شنونده حرفای اونا باشیم، اونا رو درک بکنیم، نه اینکه اونا رو پس بزنیم و بگیم که این تصمیمیه که خودت گرفتی و حالا باید پای همه عواقبش هم باشی. به نظرم یه جاهایی از این فیلم، جاهایی که یونس یه اشکهایی میریزه در سکوت و خفا، اشکهای بی معرفتی امثال من هست که توی جامعه اتفاق افتاده برای همچین افرادی. و شاید اگر این همه سال گذشته و هنوز این عزیزان بهبودی حاصل پیدا نکردن، یکی از دلایلش همین باشه که شما هم فرمودید باید ما اونها رو بشنویم و اونها رو درک.
من مطمئنم خانواده جانبازان که چون این مشکلاتی رو دارن به نوعی بخشی از جنگ ناتمام هست در کشور ما، یعنی اونها به طور مداوم دارن آسیب میبینن. بله. این آسیب ها فقط اون زمان نبوده که 175 قواس به شهادت رسیدند، خانواده اون 175 نفر وقتی که جنازهشون پیدا شد تازه شروع شده مشکلاتشون و تازه خیلیشون PTSD شدند. و بعد ما یک فرد رو خب میبینیم حالا تو این فیلم به شکل فرضی بازمانده از اون افراد که داره وضعیت رو برای ما روایت میکنه، اما تصور بفرمایید 175 خانواده و به نوعی کسانی که با اینها در ارتباط هستند و 175 قصه ناتمام برای مردم ما باقی میمونه که به نظر من هر کدوم اینها یه فیلم میخوان.
دقیقاً
یک مقدار هم نیاز هست که کسانی که میان نقد مینویسن روی این فیلم ها یا نقدی دارن، حتی بعضیشون سینمای ضد جنگ رو دوست دارن به تصویر بکشن، این رو به یاد داشته باشن که به هر حال ظلمی بر یک گروهی از مردم این جهان در بخشی از این به اصطلاح کره خاکی روا رفته و این رو کسانی ابرقدرت هایی این رو روا دانستند، چون این ظلمی را قرار نیست حال در برابرش ما سکوت کنیم. شاید بهترین کار این باشه که ما بیایم و آگاهی بدیم و با پذیرش این که بله این مشکلات بوده، حالا در راه ترمیم بازماندگان و وضعیت روحی اونها هم قدم برداریم.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب دکتر.
زنده باشید. تشکر میکنم.
از شما هم سپاسگزاریم از اینکه این نوبت سینمای خانوادگی رو هم با ما همراه بودید، نوبتی که اختصاص داشت به یکی از فیلم‌های حوزه دفاع مقدس، یعنی فیلم سینمایی اروند. درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدای جنگ تحمیلی و آرزوی سلامتی می‌کنیم برای همه جانبازان سرافراز این عرصه که همچنان در کنار ما و در همین شهر و همین وطن دارن زندگی می‌کنن. شما می‌تونید آرشیو برنامه سینمای خانوادگی رو در سایت یا برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی iranseda.ir داشته باشید. خداحافظ.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
نظر به استقبال شما هموطنان عزیز، جشنواره کرامت 8% تخفیف مازاد تا 20 خرداد ماه مصادف با روز ملی فرش تمدید شد.
ایران مهد فرش است.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمی آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنید. شهر لوازم خانگی.
حالا که داغه یه دردی ریشه
منو سوزونده، حالا که شکستم من شکست ترین قریبم، نمیخوام با هجرت نور شفاری کی نصیبم.